ساعت 3 بعد از ظهر. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم و این برنامه رادیو آزادی به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف اجرا می شود. در ادامه برنامه پروگرام هفتهوار این حق من است را با هم میشنویم، ولی قبل از آن توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. توماس ویس نماینده خاص آمریکا برای افغانستان با یان ایگلان رئیس شورای مهاجران نروژ ملاقات کرده است. چگونگی رسیدگی جامعه جهانی به نیازمندی‌های بشری مردم افغانستان در این ملاقات مورد بحث قرار گرفته است. آقای ویس در توییت اوایل امروز خود از این نشست خبر داد و یک عکس از جریان دیدارش با آقای ایگلان را نیز منتشر کرده است. سازمان ملل متحد هشدار داده که منع کار زنان افغان در این سازمان دسترسی مردم به کمک‌ها و خدمات پایدار و نجات بخش را با مشکل روبرو می‌سازد. اما حکومت طالبان ادعا می‌کند که وضعیت بشری کنونی نتیجه تحریم‌ها و فشارهای جهانی است. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما در 5 ماه اپریل اعلام کرد که حاکمان فعلی افغانستان به سازمان ملل متحد گفتند که هیچ زن افغان اجازه کار با این سازمان را ندارند. یونیسف یا صندوق حمایت اطفال ملل متحد میگوید که در سال گذشته 2022 میلادی حداقل 117,000 طفل افغان از واکسن ضد بیماری‌ها بازماندند. یونیسف در پیام خود به مناسبت هفته جهانی معافیت میگوید که اطفال در افغانستان در 3 سال گذشته با شیوع پولیو یا فلج کودکان، سرخکان و بیماری‌های شدید تنفسی روبرو بودند که با اقدامات وسیع وقایوی امکان داشت از گسترش آن جلوگیری شود. این اداره ملل متحد می افزاید که با انتشار کرونا 67 میلیون طفل در سراسر جهان از واکسیناسیون باز ماندند که از جمله 48 میلیون هرگز واکسین نشدند. طرف‌های درگیر جنگ در سودان پس از ده روز جنگ مرگبار به آتش‌بس 72 ساعته توافق کردند. به گزارش رسانه‌های بین‌المللی این آتش‌بس پس از بحث‌های دو روزه فشرده به میانجیگری آمریکا و عربستان سعودی از نیمه شب به این سو نافذ شده است. خبرگزاری فرانس پرس با استناد اعلامیه انتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا از این آتش‌بس در سودان خبر داد. هفته گذشته هم جنرالان دخیل در جنگ آتش بس 24 ساعته را پذیرفته بودند، اما این آتش بس فوراً شکست و دو طرفین همدیگر را به تخطی آن متهم کردند. بیش از یک هفته درگیری تاکنون به کشته شدن اضافه از 420 تن در سودان انجامیده است. سازمان دیدبان حقوق بشر نیروهای امنیتی ایران را به قتل، شکنجه و ناپدید کردن اطفال متهم می کند. این سازمان در گزارش خود که امروز نشر کرد می گوید نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی در جریان سرکوب اعتراضات گسترده اخیر کودکان را به طور سیستماتیک و غیر قانونی کشته، شکنجه کرده، به آنها تجاوز جنسی کرده و آنها را مفقود الاثر کردند. این گزارش از طریق مصاحبه با شمار زیادی از بستگان این کودکان تهیه شده است. سازمان دیدبان حقوق بشر بر اساس یافته‌های خود اعلام کرد که این روند بخش از یک الگوی نقض جدی حقوق بشر از سوی جمهوری اسلامی ایران است. تا اوایل اپریل 2023 گروه‌های حقوق بشر ایران قتل 537 نفر توسط نیروهای امنیتی را در جریان اعتراضاتی که در اواخر آگوست سال 2022 به دنبال کشته شدن مهسا امینی در توقیف پلیس آغاز شد ثبت کردند. از جمله مقتولان 68 تن کودک بودند. و شمار تلفات انفجارهای دیروز در مرکز ضد تروریسم در منطقه سوات در پاکستان به 17 نفر افزایش یافت. شفیع الله گنداپور رئیس پلیس سوات به بخش مشال رادیو اروپای آزاد گفت که در میان کشته شدگان 13 نفر پلیس و 3 تن دیگر افراد ملکی اند. این دو انفجار شام دیروز در منطقه کبل سوات رخ داد که در نتیجه 57 تن دیگر زخمی شدند. خبرگزاری رویترز از قول پلیس گزارش داد که انفجارها در دیپوی مهمات در داخل مرکز در نتیجه شورتی برق و آتش سوزی صورت گرفت. قبلا گفته شده بود که حمله انتحاری رخ داده. ساختمان مرکز پلیس ضد تروریسم منهدم شده و مقامات میگویند تلاش ها برای بیرون آوردن زخمیان و اجساد از زیر آوار جریان دارد. پایان اخبار.
این حق من است. برنامه هفتگی رادیو آزادی که به حقوق اساسی زنان می پردازد.
سلام، فرشته نگاه هستم و شما را به برنامه این حق من است از رادیو آزادی خوش آمدید میگم. در برنامه امروزی در مورد حق بردادرسی منصفانه در افغانستان خواهیم پرداخت. بر اساس ماده 10 اعلامیه جهانی حقوق بشر، هر کس به گونه مساویانه و کامل حق دارد که دعوایش به وسیله محاکم مستقل و بی‌طرف به طور منصفانه و علنی رسیدگی شود و باید چنین محاکم در مورد حقوق و الزامات یا هر اتهام جزایی که به یک فرد متوجه است تصمیم بگیره. اما آیا در افغانستان این حق رعایت میشه؟ آیا در حال حاضر کسانی که در بند حکومت فعلی طالبان در افغانستان هستند یا کسانی که در بازداشت بودند حق منصفانه دادرسی و محاکم را داشتند یا دارند؟ به ویژه برخی از زنانی که به خاطر دادخواهی حقوقشان از سوی طالبان بازداشت و پس از سپری کردن مدت در قید دوباره با تضمین و تعهدنامه‌ای که دیگر اعتراض نمی‌کنند و افغانستان را ترک نخواهند کرد آزاد شدند. در برنامه امروزی روی امی موضوعات می‌پردازیم. میمانای هم با خود دارم و تشکری می‌کنم که منتظر ماندند. راضیه جان بارکزی، یکی از زنان معترض و فعال حقوق زنان افغانستان، و نجلا جان راحیل، اینا حقوقدان هستند. تشکر از اینکه در برنامه با ما هستین. با شما سر صحبت باز میکنم. از نجلا جان راحیل که حقوقدان هستن، اولتر از همه میخوایم برتان سلام بگویم و تشکر که در این برنامه با ما هستی. خانم راحیل، اولتر از همه اگه بر ما بگویی که بر اساس قوانین بین المللی یا قوانین افغانستان تای مراحل دادرسی منصفانه چی است؟ وقتی که یک فرد متهم میشه یا مظنون است و او را نظام بازداشت میکنه، چگونه با او برخورد باید شوه در قدم اول؟
تشکر فرشته جان. من اعتراض سلام احترام دارم به شما، به بیننده های شما و همچنان مهمان عزیز شما خانم راضیه، و تشکر از این که چنین برنامه های وجود داره که حداقل صدای خانمایی که صدای عموم مردم افغانستان که امروز حقوقشان نقض میشه و خصوصا خانمایی که حقوقشان نقض میشه و اینا متضرر هستن، از این طریق ما میتونیم صدای از اینا رو بلند بکنیم و حداقل به گوش جهان برسانیم، با وجودی که میفهمیم هیچ فایده نداره چنانچه که دیده سال نداشت، اما باز هم خوب است که به گوش مردم برسه. طوری که شاید شما هم میفهمین و قبلا هم از ماده 10 اعلامیه جهانی حقوق بشر گفتین، یکی از مواردی که در طی مراحل یا پروسیجر یک دوسیه جزایی خیلی مهم است، او همین خود روند بررسی است. یعنی ما قبلا به اساس قانون اجرات جزایی که مطابق قانون اساسی او تصویب و نافذ بود، مطابق از او زمانی که یک شخص به یک اتهام مظنون میشد یا متهم میشد، هرگاه مظنون میشد یعنی یک شک یا یک گمان بالای از این وجود داشت که گویا مرتکب این جرم شده، هنوز ثابت نبود، هنوز مدارک وجود نداشت، مطابق قضیه این شخص مظنون بازداشت میشد، از خود حقوق داشت. بازداشت از این تا کدام اندازه باید باشه، دوسیه از این چه قسم باید بررسی شود، گرفتاری از این به کدام شیوه باید باشه، چی ضمانت های حقوقی وجود داره که این باید از او برخوردار باشه، که یکی از او جمله موارد داشتن وکیل مدافع، دسترسی به عدالت، آگاهی خودش از اتهام وارده و همچنان خبر داشتن اقاربش که این اطلاع باید بر از اونا داده شده که همین شخص به این جرم یا به این اتهام گرفتار شده، و بعد از او زمانی که ثابت میشد که این فرد متهم است و بعض قرائن یا بعض چیزهای علیه از این وجود داشت، باز هم مطابق قانون اجرات جزایی ما یک پروسیجر بسیار طولانی داشتیم که این شخص حق سکوت داشت، حق گرفتن انتخاب وکیل مدافع را داشت، حق رها شدن به ضمانت داشت، و مهمتر از همه چیزی که مطابق کد جزا و مطابق قانون جزایی که قبلا بود، اول باید اونمو عناصر تشکیل دهنده یک جرم که سه عنصر قانونی، مادی و معنوی بود، او در یک قضیه وجود می داشت، یعنی اتهامی که برای شخص وارد شده بود او اتهام باید عنصر قانونی می داشت و مطابق قانون او قبلا جرمنگاری می شده می بود، یعنی در قانون می بود که مثلا کسی که اعتراض می کنه به خاطر گرفتن حق خود این جرم است،
اول در قانون نوشته میشد، باز بعد از اساس از او پلیس حق داشت که حکومت حق داشت که این شخص در صورتی که قانون نقض میکنه دستگیر بکنه. مگر متاسفانه ما در طول از این دو سال شاهد هستیم که اصلا قوانین فعلا رعایت نمیشه.
تشکر.
اصلا قوانین
تشکر نجلو جان رایل. سر از این موضوع بر میگردیم که دهی دو سال چی گپای شده، پیش از او در افغانستان این موارد را که شما گفتین چقدر رعایت شده و اکنون اگه نمیشه تأثیراتش چیز، حتما آیسته آیسته تا پایان برنامه روی این موضوعات میپردازیم. تشکر. لطفا همراه ما بمونین. روزی جان بارکزه یکی از زنان معترض و فعال حقوق زنان افغانستان با خود دارم. روزی جان سلام به شما، هم ببخشین که شما هم منتظر ماندین. تشکر از حوصله‌مندیتون. ما میخواستم از شما بپرسم، زمانی که یک نظام یک فرد متهم میکنه و به او را بازداشت میکنه، حق دسترسی به دادرسی منصفانه، به محاکم بی‌طرف، به داشتن یک وکیل مدافع، به موارد را که خانم راهیل اشاره کردن، چقدر به نظر شما که یک فعال حقوق زن هستین مهم است؟
سلام و عرض ادب خدمت شما، شنونده های شما و مهمان گرامیتون. خدا کنه که دارای صحت و سلامت باشین و سپاسگزارم که بر ما فرصت میدین تا صحبت کنیم. در رابطه به سوال شما، خانم راهیل جزئیات و مسائل حقوقی شب بیان کردن که مهمترین اصل جرم‌انگاری شدن عملی است که انجام میشه و به او دلیل شخص مظنون گفته میشه. مسئله دومی است که چه کسایی صلاحیت دستگیر کردن و یا صلاحیت مؤاخذه داره. متاسفانه امروزه در افغانستان دخترهای معترض ما بدون کدام عمل جرمی تعریف شده توسط افراد کاملا بی صلاحیت و افرادی که ناشناخته شده در اماکنی که به هیچ وجه قابلیت تعزیر نداره که یک مظنون، حالا در حال که اینا مظنون هم نیستن، بی گناه ترین افراد فقط به جرم عدالت خواهی میرن توسط افراد ناشناس، افرادی که اصلا صلاحیت نداره، به شکل وحشیانه و غیر قابل باور یا غیر قابل تحمل دستگیر میشه، به اماکن اونا منتقل میشه که اصلا از هیچ نظر قابل قبول نیست و مورد تایید هیچ ایده و هیچ از نظر حقوقی مناسب نیست، اینا به او اماکن برده میشه و اصلا طریق بازجویی از اینا، از دخترهایی که آزاد شده ما در جریان هستیم، طریق بازجویی از اینا هم یک طریق بازجویی خیلی وحشتناکی است. ما و شما همه میدانیم که دسترسی تمام مردم افغانستان به عدالت و به منابع عدلی قضایی بسیار زیاد محدود شده، ولی در طول دو سال گذشته دسترسی زنان به منابع عدلی قضایی کاملا قطع شده. به او لحاظ میزان جرایم فوق العاده بالا رفته، جسارت مجرمین به خاطر انجام جرم علیه زنان فوق العاده زیاد شده و زنان هم اعتماد به نفسشان، امکاناتشان و در مقابل جرایمی که علیهشان واقع میشه بسیار از دست دادن و قطعا روی روحیه اجتماعی، مخصوصا اجتماع زنان، تاثیر گذار است، تاثیر منفی داره.
خانم برگزای، شما در صحبتهایتان گفتین که با خانمایی که بازداشت شدن، با خانمای معترض که برای دادخواهی به خیابان ها برامدن و بعدن از سوی طالبا بازداشت شدن، شما من در تماس بودین، اینا چی میگن؟ شما گفتین نو شکنجه وحشتناک، اگه بگوین اونا چی قصه کردن وقتی که بازداشت میشن، به کجا منتقل میشن، امرایشان چیگونه برخورد صورت میگیره، آیا پلیس زن میباشه و یا ای که در توقیفگاه امرایشان چی میشه، با خانوادیشان به تماس میباشن نمیباشن، چیزایی که به شما گفته شده در این مورد اگه بگوین.
در قسمت دخترایی که اعتراض میکنه، خب اماکن مختلف است، یعنی در ولایات مختلف در اماکنی که مربوط به قبلا مثلا مربوط به دولت بوده یا حال تحت تسلط طالبان است و یا حتی در اماکن شخصی نگهداری میشد کسایی که زندانی میشن. یکی از زندان‌هایی که طالبان به صورت بیشتر از او استفاده میکنه به خاطر دستگیری دختران و نگهداری دختران ریاست و چل امنیت ملی در کابل است و همچنان من وقتی گفتم اماکن شخصی استفاده میشه در ولایات بیشتر اماکن شخصی به خاطر زندانی ساختن دختران استفاده میشه. ما نه تنها از اینکه بگیم ما شنیدیم بلکه دیدیم طالبا بدون از اینکه کدام عسکر و یا کدام پرسنل زنانه امرشان باشه از طرف شب به خانه های دخترها حمله آور شدن و به شکل وحشتناکی دخترها را گرفته بدون از اینکه اونا کدام نامه یا خط مبنی بر انجام جرم از طرف از این دخترها از محکمه با صلاحیت داشته باشن آمدن به خانه دخترها دخترها را برده در اونجا شکنجه های روحی و شکنجه فیزیکی را سر دخترها اعمال کرده که در زندان های مختلف افراد مختلف شکنجه های مختلف را سر دخترها اعمال کرده. متاسفانه ما شنیدیم که اعمال خیلی وحشتناک و خیلی ناگوار و فجیحی را دخترهای ما در زندان های طالبان گذشتاندن و یک تعداد زیادی از زنان فعلا هم در زندان های طالبان وجود دارند. در مورد از اینکه خانواده هایشان دسترسی دارن، ما دقیقاً از فامیل هایشان اطلاع داریم که فامیل هایی که مثلا گاهی اوقات حق داشتن که با فرد یا عضو خانواده ایشان که پیش طالب بندی بود دید و بازدید داشته باشه کاملا سلیقوی. مثلا یکی از اساکر طالبا که دلش میخواست یک روز فامیلش میرفت میگفت که اوکی بیا امرای دخترت ببین، اجازه میداد که ببینه فردا یا پس فردا که دوباره فامیل از روی امون نگرانی از روی امون حسی که نسبت به فرزند خود داره دوباره میرفت که فرزند خود ببینه. خب مسلمن پدر مادر یک دختری که زندانی میشه دائما پشت او زندان استاده است که من اولاد خود ببینم. روز دیگه کاملا ای آدم ما وقت که چنج میشد یا حتی امو آدم دلش نمیخواست منکر میشد که به این نام به این نشانی که شما میگین فرزند شما اصلا نیست، در حالی که دیروز فامیلش در این بندی خانه رفته اولاد خود دیده روز دیگه منکر میشد. خب حالا این قانونی بندی نشده، هیچ نوع سند طالبا ارائه نمیکنه و هیچ جای راجستر نیست. براحتی میتونه که از او زندان گم شوه، براحتی میتونه در او زندان کشته شوه، براحتی میتونه که در او زندان مورد شکنجه وحشتناک قرار بگیره و هیچ کس هم نیست که بازپرسی کنه از طالبا که این انسان به چه جرمی در زندان افتاده و قرار است که سرنوشت از این چی شوه. و
بله خانم
یک چیزی را که ما میخواییم در آخر بر شما صدای ما دارین.
بله بله صدای تو ندارم، من میخواستم بیایم سر از این که چی باید شوه، در کجا سلنگاری شده و راه حل چیست، سر از این صحبت میکنیم. اما اینجا من میخواستم که از نجلا جان راحیل که حقوقدان هستن یک سوال به ذهنم خطور کرد و اوی که حکومت طالبا بارها گفتن کسایی را که اینا بازداشت کردن اینا نظم عامه را بر هم می‌زدن، اینا کسانی بودند که مردم را ترغیب به آشوب می‌کردند، این گفته‌های طالباست. و زمانی که در حکومت‌های پیشین هم معترضین که برخی معترضین بازداشت هم شدن و شما از نگاه حقوقی این اظهارات طالبان چگونه توجیه میکنین و وقتی که یک معترض متهم میشه که یا آشوب برپا میکنه یا ای که نظم عامه را بر هم میزنه، پس آیا این بازداشت از او مراحلش چی میباشه؟
تشکر، من بسیار موضوع خوب شما اشاره کردین، چنانچه ما در زمان حکومت اشرف غنی هم وقتی که مردم زیادتر چون وضعیت اینه کلان خراب بود، مردم از حکومت راضی نبودن، انتحار و ترور و همه چیز بسیار زیاد شده بود، در امو اواخر بنابر امو یعنی به خاطر از اینکه منافع شخصی خود را در نظر داشته باشه بعضی از قوانین را ایجاد کرد و برای مثلا کسایی که تظاهرات میکردن برای اونها یک اصول تعیین کرد و مثلا گفت که شما در این قسمت شهر میتونین استاد شوین، شما نمیتونین مثلا به اینجا برین و هر کس از اون قانون سرپیچی میکرد یا اون قانون نقض میکرد باز اونها را گرفتار میکردن و علیه از اونها دوسیه تحریک میشد. دقیقا من امیر پیشتر هم گفتم که چون او قانون هم اول قانون رو آوردن باز بعد او کار کردن، گرچه من همون زمان مخالف از بودم چون اعتراض مدنی حق هر شهروند است. وقتی که حق یک شهروند، حق یک انسان، حق یک بشر در یک کشوری که از اون کشور است، طبیعی از اون کشور است و مطابق قانون اساسی هر کشور تعهدات خود میکنه که من بر مردم خود اینی خوبی ها را اینی چیزا را ارائه میکنم، وقتی که نمیکنه این شهروند حق داره که اعتراضات مدنی بکنه و بیشتر
مثلا خانم رایل طالبا هم میگن که بر ما پیش از پیش اطلاع بتین باز برین تظاهرات کنین، امی گپا گفتن ای که عملی شده یا نشده او را قضاوت به مردم میمونیم، اما گفتن که اگر ما را اطلاع بتین ما مانع نمیشیم و کسایی را که دستگیر میکنیم به خاطر از اینکه ما را پیش از پیش اطلاع نمیتن و ما مانع از وا میشیم. اگر کسی اعتراض مدنی میکنه و این حکومت یا نظام با وجود که خواسته که مرا اطلاع بده اطلاع نداده، آیا در این وقت هم یک نظام میتونه که معترض مانع شوه و بازداشت کنه؟
فرشته جان من قبلا هم گفتم که اولین شرط، اولین عنصر و اولین دلیلی که یک حکومت یا مثلا بخش امنیت یا مثلا پلیس، چون صلاحیت گرفتاری مطابق قانون صرف مسئولیت پلیس است، صرف صلاحیت پلیس است و شخص دیگه نمیتونه، و اگر محکمه ای کارو میکنه باید 24 ساعت قبل از گرفتاری قرار خود صادر بکنه و پلیس در دسترس پلیس سارارول قرار بده و اونا برن باز باید اون قرار تطبیق بکنن و تفتیش کنن منزل مسکونی را و شخص گرفتار بکنن. شما دیدین اول موضوعی است که باید قانون جرمنگاری کنه که این مسئله جرم است. اول سوال ای است که آیا طالبان چون این قانون را فعلا دارن، ما نمیشه که همه چیز به زبان قبول بکنیم که به زبان، به خاطر که تا فعلا بسیار از موارد که طالبان میگن مثلا میگن ما خانم ها را اجازه میتیم کار بکنن، مگر این دو سال شده ما هیچ نمیفهمیم که چیه، تا امرسانی چه وقت متوقف میشه و واقعا طرز عمل از اینا درست میشه. اینا یکی از مشکلات بیارن همی است، همه چیز به زبان میگن اما در عمل تطبیق نمیشه، که ای بسیار یک مسئله مهم و بسیار مسئله است که امروز تمام حقوقی که نقض شده اینا جهان گویا فریب میتن، مردم فریب میتن که بله ما تا امر ثانی بر شما ایره اجرا میکنیم، مگم بعد از اون نمیکنن. اول وقتی که طالب میگه که شما بیاین ما را اطلاع بتین، اول خیلی جرمنگاری بکنن، اول در قانون بیارن این مسئله را بگنجانن، بعد از اون پلیسی را تطبیق بکنن. در حال که پیشتر راضیه جان گفت که مثلا جنرال مبین، ما از طریق رسانه ها ما شنیدیم که در گرفتاری تمنا پریانی و امو دوستای خوارش اونا دخالت، پس همین سوال پیدا میشه که مطابق قانون، مطابق اصول هر شخص از خود صلاحیت های خود داره. پلیس وظیفه گرفتاری داره، پارانوال وظیفه تحقیق داره و قاضی هم وظیفه محکمه داره، البته مطابق قانون اساسی که عظمی شریعت گرفته شده است. اکراه کلن در شریعت در قانون ممنوع است و همچنان ما اصل حقوقی داریم که این مکمل قاعده فقهی شرعی است، براءت ذمه حالت اصلی است، اینی قاعده فقهی است که هیچ کس با این مخالف نیست و همگی با این موافق است. وقتی که براءت ذمه حالت اصل است، پس یک شخصی که گرفتار میشه بدون از اینکه در قانون بر از او وصف جرمی پیش بینی شده باشه، پس آلات را پیشتر خانم بارکزای گفتن اینا چطور میرن در زندان بدون از اینکه معلوم باشه که کی اینا را گرفتار کرد، در حالی که در گرفتاری یک زن در قانون واضح صراحتا نوشته شده و منطق و عقل سلیم همین را قبول میکنه. بیاین بالفرض حال ما قبول بکنیم که طالبان قوانین قبلی را قبول ندارن، میخوان شریعت را تطبیق بکنن. اگر به شریعت هم بریم شکنجه ممنوع، اگر به شریعت هم بریم یک شخص حق داره که دسترسی به محاکمه عادلانه داشته باشه، یک شخص حق داره خود دفاع بکنه، یک شخص حق داره به خود وکیل بگیره. بنان ما میخوایم اینو بگویم که اول قانون باید وجود داشته باشه، وصف جرمی در قانون پیش بینی شده باشه، بعد اگر شخص آمد مطابق اونمو موادی که در قانون پیش بینی شده مطابق قضو اگر عمل نکرد، مثلا در قانون گفته شده که شما 24 ساعت قبل از اعتراضاتتان ما را
اطلاع بتین، اطلاع بتین که ما امنیتتون رو تامین بکنیم، نه اطلاع از اینکه ما شما رو مانع شوید. ارگاه بین از این دو چیز خیلی فرق است. ارگاه مواد قانون در این رابطه سرعت می داشته باشه، وجود می داشته باشه، باز اگر اینا او رو نقض میکنن این درست است، اینا نقض کردن باید نظارت شوند، اما نظارت هم از خود اصول داره مطابق قانون که او باید رعایت شود. مگر فعلا نه قانون در رابطه با این موضوع وجود داره و وضعیت هم فعلا ما شاید شستیم اصلا نه عقل رو میپذیره نه منطق میپذیره.
تشکر نجلا جان، رای لطفا همراه ما بمونین. برنامه این حق من است رو از رادیو آزادی میشنوین. من فرشته نگاستم میزبانتان و شفیق یار در بخش تخنیک با ما همکاری میکنه. در برنامه امروزی در مورد حق بر دادرسی منصفانه در افغانستان به ویژه برای زنان در حاکمیت فیلی طالبان صحبت میکنیم. میمانای ما روزیه جان بارگزه، یکی از زنان معترض و فعال حقوق زنان افغان است و نجلا جان رویل، حقوقدان افغان با خود دارم. روزیه جان، وقت حق دادرسی منصفانه به یک فرد داده نمیشه در یک کشور، امیال در افغانستان با در نظر داشته مثالایی که شما گفتین و همچنان خانم رویل گفتن، موارد را که خانم رویل برش اشاره کردن، وقتی که دادرسی منصفانه را یکی حق نداره، تاثیر از او بر جامعه چی میباشه؟
تشکر، سلامت باشین. ما صرفا در مورد سوال پیشتر تان یک اشاره کوچک من میخوایم برتان داشته باشم. زمانی که طالبان اعلان کردن که به خاطر اعتراضات باید قبلا در جریان گذاشته شود اونمو طالبان، باز در اوایل بود، در اوایل که اینا نو به کابل آمده بودن، خب امرای دخترها جلسه کردیم و ما گفتیم که اوکی ما میریم یک بار میبینیم امتحان میکنیم. خب ما در امو جلسه هم ما گفتم قطعا اجازه نمیتن و یک حیله ای است که به خاطر دستگیری و شناسایی دخترای معترض استفاده میکنن. یک تعدادی از دوستا گفتن که میریم پرسان میکنیم، سعی میکنیم که قضیه از چی قرار است و فردا روز ما و شما ملامت نباشیم. خب دو تا از دخترای را داوطلب شدن که ما میریم. نه تنهایی که اجازه اعتراض برشان داده نشده بود، بلکه بسیار همشان رویه بد و مورد توهین قرار گرفته بود و بعدن هم چندین بار مورد آزار و اذیت قرار گرفت، تحت تعقیب قرار گرفتن. و یکی شعار میته طالبا که قبلا باید با ما در جریان گذاشته شد و هر گاهی که طالب خبر شده، چون بعضی اوقات اعتراضات ما، تاریخ اعتراضات ما از طریق واتساپ گروپ ها چون تعداد افراد زیاد بود درز میکرد و بیرون قبل از اینکه ما اعلان کنیم، او ساحت توسط طالبا معاصره میشد، دخترها را به فجیح ترین شکل ممکن شکنجه میکردن، از گاز اشکاور استفاده میکردن، از دنده برقی و انواع و اقسام وسایل که به خاطر شکنجه استفاده میکردن که دخترها را اعتراضات از هم بپاشانن. این در مورد موضوعی که طالبا یادآوری کرده بود و قطعا با تایید گفته های خانم رایر هیچ قانونی فعلا در افغانستان نافذ نیست که ما مطابق و از او قانون عیار بسازیم اعتراضات مدنی را. میایم در رابطه با سوال شما که تأثیر رفتار اینچنینی طالبا علیه اعتراضات چی است؟ وضعیت کنونی افغانستان خو همین ما و شما میدانیم که در اوج بحران بشری اقتصادی سیاسی ما قرار داریم و رفتار اینچنینی طالبا در پهلوی از یک جنایت است، از جمله موارد نقض حقوق بشر است. تمام اعمال طالبا جنبه ضد حقوق بشری داره، ولی شکنجه دخترها، دستگیری دخترها و هم به شکلی که اصلا قابل قبول نیست و زندانی ساختن از اونا بیدلیل و روزها و ماها تحت بازرسی و بازجویی و شکنجه روحی و فیزیکی قرار دادن و دوباره آزاد ساختن و با انواع و اقسام تضمینات که قواله یخانه رو بیار، در بعض موارد پاسپورت های دخترها گرفته شده، اسناد شناساییشان گرفته شده و تعهد گرفته شده که تو حتی از اینمی ساحه یک خانه تست حق نداری کوچ کنی یا از افغانستان به هیچ وجه حق نداری بیرون برای امرای رسانه ها حق نداریم مصاحبه کنیم. خود مشخصا این باعث از این میشه که روحیه اجتماعی از بین بره، ناامیدی حاکم شوه، فعالیت های مدنی به شکل کلی از بین بره و ظلم و بربریت و رعب و وحشت در امو جامعه مثل جامعه افغانستان که فعلا ما در او قرار داریم به اوج خود برسه و قطعا که جامعه به یک عقبگرد فجیع مواجه.
تشکر خانم برگزای، لطفا امرای ما بمانین. برنامه این حق من است را از رادیو آزادی میشنوین. نجلا جان رایل حقوقدان هستن، اینا هم میمان ما هستند در برنامه امروز. خب نجلا جان، وقتی که حق بر دادرسی منصفانه در یک کشور وجود نداشته باشه، پیشتر گفته شد که جرایم و میزانش بالا میره و در این مورد من میخواستم از نگاه حقوقی بدانم که وقتی که جرایم بالا میره جامعه با چی روبرو میشه، مثلا عواقب از او را اگه شما بگوین از نظر حقوقی.
تشکر. یکی از عواقب بسیار عمده که قانون در یک جامعه تطبیق نمیشه، با مو استیلای هم جنگل زور میشه، محاکم صحرایی در اوجا زیاد میشه و شما میفهمین وقتی که قانون در یک کشور نبود و در اوجا حکم جنگل جاری شد، هر کس میدره مثل در یک جنگل حیوانات هستن و هر کس خواست به هر چی هر قسم. بسیار ببخشین که من بسیار مثال ابتدایی را ارائه میکنم و این دقیقا مشابه همین چیز است. هر کس که درید بورید، بالاخره هر جرم که علیش مرتکب شد، قانون نیست که از او بازخواست بکنه که چرا. و خود قانون فلسفی که چرا قانون میه، قانون یعنی به معنای یک خطکش یا به معنای یک راه، به معنای یک اصول، به خاطر از این است که علج و مرج از بین مردم کم بکنه، به خاطر از این است که هر کس اونمو حق و اونمو حقوقی که داره در یک فضای هم بتونه در اون زندگی بکنه. پس وقتی که ما قانون نداریم، ما اصول تطبیق نمی کنیم، اونمو شریعتی که ما الحمدلله منای مسلمان و طالبان همچنان از او داد میزنن و همیشه او ردا میکنن، اول ما اون رو زیر پای میکنیم، به خاطر که هدف از تطبیق قانون تامین عدالت است. وقتی که ما عدالت رو تامین کرده نتونیم، وقتی که اونمو اصول شریعت میگه که بر مبنای ازو در افغانستان قانون جور میشد، قانون اصلی قانون الهی است، منعیس یک کشور مسلمان افغانستان پیروی ازو میکنن، اما میان قانون وضعی را بر مبنای قانون الهی طرح میکنن و او را وضع میکنن، نافذ میکنن. به خاطر چی؟ به خاطر از اینکه هر کس یعنی اونم عدالت بجایش قرار بگیره و هر کس از اون حقوقی که داره از اون
و خانم رایل وقتی که عدالت تامین نشه در کشور، این خودش برای یک نظام چقدر میتونم مشکل ساز باشه و مشکل برانگیز.
من میخواستم بگویم اول پیامدش این است که ما شریعت از زیر پای میکنیم و اونمو چیزی که ما مطابق از اون ادعا میکنیم، طالب میگه من مسلمان هستم، من شریعت را تامین میکنم. پس خب به هر کس سوالی پیدا میشه که اگر تو شریعت قبول میکنی، خب شریعت میگه وقتی که یک زن گرفتار میشه، خب یک پلیس زن باید او تلاشی کنه، نه اینکه طالب مرد. ما دیدیم که بسیار دخترها را دستشه، یا مثلا صحبت های خانم های معترض ما شنیدیم که طالب ها را در موتر بلند کردن بردن، در حالی که اولین اصل شریعتی است که وقتی که یک زن گرفتار میشه، زن باید او را گرفت امرای ازو باشه، نه یک مرد. در حال که همیالو معلوم نیست که آیا بین این زندان هایی که زن ها گرفتار میشن، آیا زن در اونجا منعیت پلیس یا منعیت معذب یا منعیت مستنطق یا منعیت کسی که تحقیق میکنه اونجا وجود داره یا نداره. اول شرطی است. دومی است که با قانون جنگل وقتی تبدیل شده، هر کس هر کار خواست بکنه اصلا بازخواست نیست. و سیومی که من حتی در شروع حکومت طالب وقتی که استقلال انجمن چلس دیر در چندین مصاحبه خود گفتم، وقتی که اینا هم روز میگن که ما باید بر رسمیت شناخته شیم و باید حکومت ما را جهان بشناسه، ما تمام چیز تطبیق کردیم، پس چطور وقتی که اینا قانون تطبیق نمیکنن، قانون رو بر احترام ندارن و قانون در این رابطه وجود نداره، پس اینا چطور میتونن اداره بکنن؟ در حالی که یکی از پیامدهای ناگوار اینمی موضوعی که فعلا مظنونین متهمین دسترسی به عدالت ندارن، یکی از موضوعاتی است که اعتماد مردم با یا از دست رفته. بس بر رسمیت شناختن طالب توسط جهان تو یک، بس اینا اصلا نتونستن که توسط مردم هم خودمون مردم افغانستان خود بر رسمیت بشناسن، که این از پیامدهای بسیار ناگوار شد و با خودمون پرستیژ یا با خود بر رسمیت شناختن یا با مشروعیت از اینا خیلی تاثیر ناگوار میکنه. اما من متاسف هستم که در همین مدت دو سال بسیار کمتر سر از این مسئله توجه میشه. بس قربانیای زن، بس مظنون متهمین، بس بسته شدن سارنوالی، بس بسته شدن محاکم فامیلی، شریعت میگه لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام، یعنی به این معنا هرگاه یک زن توسط شوهرش لط میخوره، هرگاه یک زن توسط مرد همسایه توهین میشه، هرگاه لط میخوره، هرگاه یک جرم برازی ارتکاب میشه، هرگاه مورد آزار اذیت قرار میگیره، این حق داره که بره به محکمه. امروز وقتی که محکمه بسته از دروازه ازی، این زن کجا بره؟ خب طبیعی است که ما اومدی محکم شریعت از زیر پای کردیم، به خاطر که اولین سوال شریعت میگه که ضرر قابل دفع است و باید کسی که متضرر است باید بره و دادخواهی شه و بره و حق خود بگیره، در حالی که امروز محکمه فامیلی شما میبینید که قضای طلاق، قضای تفریق قبلا خیلی آمار بلند در محاکم داشت، اما امروز اصلا از سرنوشت از ما معلوم نیست که خانم ها کجاستن، اینا کجاستن در زیر چارچوب خانه ها در یک فضای خشونت، اطفالی که در اون فامیل سلام میشه تربیه میشه ای چی پیامده برای این افغانستان دارن؟ تشکر. مادر مورد خشونت خواهش میکنم قتلای خوب در موضوع دیست از فکر میکنم از بحث برنامه
تشکر رایل جان. لطفا خانم رایل امرای ما بمونین، یک وقفه بسیار کوتاه میگیرم و دوباره برمیگردم.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadiar.
شنونده برنامه این حق من است از رادیو آزادی استنا، امروز در مورد حق بر دادرسی منصفانه در افغانستان صحبت میکنیم. میمونای من روزیه جان بارکزه، یکی از زنان معترض و فعال حقوق زنان افغان، و نجلا جان رایل، حقوقدان افغان هستند. خب روزیه جان بارکزه، از اینه که قانون در افغانستان فعلا در حاکمیت طالبا وجود نداره، اصول اصلا مراعات نمیشه، دادرسی منصفانه حق از او مراعات نمیشه، و خانمایی که یا مدافعین حقوق زن یا حقوق آموزش اگه زن هستن یا مرد هستن، یا که بازداشت شدن یا کمیال هم در بازداشت طالبا قرار دارن، اینا حق دسترسی به محاکم علنی را ندارن و همچنان وکیل مدافع ندارن. به این موارد که ما صحبت کردیم و اشاره کردین شما، از اینه عزیزه در حال حاضر زنا که با محدودیت شدید طالبا روبرو هستند چگونه میپردازند به نظر شما؟
متاسفانه در جامعه ما و شما، علاوه بر ای که فعالین حقوق زن، مدافعین حق آموزش و آگاهی و سایر حوزه های مدنی میپردازند، هزینه حاکمیت طالبان هم تمام مردم افغانستان، مخصوصا زنان، خواه زن فعال مدنی باشه، خواه زن یک کارمند دولت بوده باشه که از کارش برکنار شده، خواه زن یک زن خانه‌دار باشه. ببینین شما، در یکی از احکام طالبا ما شما دیدیم که طالبا حکم کرده بود هرگاه زنی از دساتیر و فرامین طالبانی سرپیچی کنه، مرد خانوادیش به جایش محاکمه میشه، به جایش جزا میبینه، و ایره یک مقامی صادر کرد که اصلا صلاحیت قضایی نداره و یا از مرجع قانونگذاری برای افغانستان، برای مردم افغانستان چنین حکم ناعادلانه ای صادر نشد، یک حکم کاملا سلیقوی و بر اساس عقاید طالبانی بود و مردم افغانستان در شرایط قرار گرفت. در شرایطی قرار گرفت که از هر طرف، هم از طرف طالبا، زن در مضیقه، در ظلم و در شکنجه قرار گرفت و هم باعث افزایش خشونت های فامیلی شد. مرد فامیل به خاطر از اینکه جلوگیری کنه از احتمال بندی شدن، احتمال شکنجه شدن توسط فامیل، بیشترین قیودات و بیشترین خشونت بالای زنان اعمال میکنه که خودش نفس راحت بکشه. و بر علاوه از او، متاسفانه عدم دسترسی زنان به مراجع و منابع عدلی قضایی، به یک طرف حتی قضایایی که از دوره قبل در جریان بوده، قضایای خیلی
خطرناکه. مثلا خانمی بوده که بنابر شکنجه فامیلی، بنابر خطری که از طرف فامیل شوهرش یا شوهرش یا هر کس دیگه متوجهش بوده، یا عدم انفاق، یا شوهرش معتاد بوده، مریض بوده، مطالبه تفریق کرده بود، خیلی از دعاوی در جریان بود که یک تغییر آمد و طالبان حاکم شد، او دعاوی کاملا سربسته ماند و حتی ما گزارش هایی داریم که زنانی که در دوره قبلی طلاق گرفته بودند، جدا شدن از شوهرهایشان، اونا دوباره برگردانده شده به خانه قبلی شوهری که از او طلاق گرفته، به زور قماندانا و ملیشاهای طالب اینا دوباره برگردانده شده و زندگی واقعا وحشتناک و تأسف باری را داره زنان در زیر سیطره طالبا. همیتا در تمام قسمت های زندگی انسانی، چه زندگی درون خانوادگی، چه در زندگی اجتماعی و بیرون خانگی، در تمام موارد بر سر مردم افغانستان در اثر نبود منابع عدلی و قضایی و در اثر عدم حاکمیت قانون وضعیت بحرانی و وضعیت تأسف‌بار و وحشتناک جریان داره که اگر اینمی موضوع، اینمی وضعیت ادامه داشته باشه، چنانچه که خانم رایل گفت، یک قانون جنگل یا عدالت جنگلی برقرار است و هر کس کوشش میکنه بازور بازوی خود، هر کس کوشش میکنه بازور نفوذ قومی خود موضوعات حل و فصل کنه و این چی کار میشه؟ باعث افزایش انتقام جویی میشه دیگه. از بحث عدالت طلبی تمام موارد بیرون شده و حالا انتقام
بله،
جویی
خانم
شده و ای خطرناک است.
تشکر، تشکر. امروی من لطفاً باشین، در قایق اخیر برنامه است، روی راحل ها صحبت میکنیم. هدربار معاون بخش زنان دیدبان حقوق بشر به تازگی گفته، بلکه دیروز گفت، که فعالان حقوق زنان افغان تاکید به ای دارن که ارزیابی وضعیت افغانستان از باید از سوی یک منبع آگاه و محترم حقوق معتبر حقوق زنان انجام شود و باید حقوق دختران و زنان به عنوان محور اصلی در نظر گرفته شود. نجلا جان رایل، من از خودت میپرسم که آیا دیده امی خود جامعه جهانی در این رابطه چی کرده میتونه تا در افغانستان به خصوص بر زنان حق بر دادرسی منصفانه را تامین کنه، عدالت که شما پیشتر یاد کردین تامین شود و هیچ معترض دیگه با خطر بازداشت، شکنجه و یا ای که بازداشتای خودسرانه کس روبرو نشه، جامعه جهانی چی کده میتونه؟
تشکر. ما دو موضوع را میخواییم بگویم. اولی که وقتی که امریکا با طالب رفت قرارداد دوحه را امضا کرد، ما خوب به خاطر دارم که ما به نام خط سرخ و به نام عقب برنمیگردیم و با چندین شعار ما خیلی زیاد دادخواهی کردیم، خیلی صدا بلند کردیم، بارها سفارت امریکا رفتیم، بارها با اینمی نهادهای کسایی که در امور افغانستان دخیل بودن جلسات گرفتیم، اما متاسفانه صدای یک زن را نشنیدن. چون منافع خودشان با طالب در نمو با قرارداد دوحه که امضا میکردن رفتن امضا کردن. امروز ببینین قراردادی که بدون رعایت اینمی مسائل رفت و امضا شد که خود ماهیت حقوقی از او زیر سوال است. چون نه مردم افغانستان در قرارداد دخیل بود و نه حکومت افغانستان، در حالی که صلحی که باید می آمد، صلح با کی می شد؟ با مردم افغانستان، خصوصا با زنهای افغانستان، به خاطر که طالب 20 سال یا 25 سال قبل هم یک بار دیگه آمده بود و امتحان داده بود و تغییر نکرده بودند. به نام اینکه نه طالب تغییر کرده، تغییر بدون از اینکه اراده زنها در قراردادی که در دوحه امضا شد دخیل باشه، رفتن و امضا کردن یک مائده و یک قراردادی که او نه برای فکر کنید شما، طالب یک گروه تروریستی در کل جهان تعریف شده بود. امریکا میره با یک گروه تروریستی یک قرارداد را، قرارداد حقوقی از لحاظ حقوقی اول دو طرف باید دارای اهلیت باشند، در حالی که طالب اونمو اهلیت را که باید بده او قرارداد میداشت، این بسیار بحث کلان حقوقی حقوق بین الملل است، نداشت، رفت اونم که قرارداد را امضا کرد و آلامت خانم‌ها در این حالت قرار گرفت.
اما اکنون پای سازمان ملل متحد یک نشست هم در راست در اول و دوم ماه می ده، این نشست گفته میشه که باید سر حقوق زنان و نقض موارد حقوق بشری در افغانستان تاکید شود. این میتونه درد را دوا کنه و تغییرات بیاره که شما امیدوار هستین؟ اگه کوتاه بگوین وقت برنامه کم است.
فرشته جان، ما بسیار کوتاه میخوایم بگویم. اول ما میخوایم بگویم که تا جهان از شعار به عمل نیاید، هیچ درد زن افغانستان دوا نمیشه. به خاطر که امروز از لحاظ سیاسی منافع کشورهای ابرقدرت مثل روسیه، چین و آمریکا و به خاطر منافع خود زنای افغانستان در میدان بازی سیاسی رها کردند. تا اینا از ادعا از شعار به عمل نیاین، این درد دوا نمیشه. و دومی که ما هم میفهمم و یک طفل هم میفهمه که وقتی که ما میگیم سازمان ملل متحد، شورای امنیت، ما قبل از حقوق از قانون بس کردیم ما و شما، امی شورای سازمان ملل اینا هم یک قانون دارن یا نه؟ در اون قوانین از یا ذکر شده که زن باید چی حق در جهان داشته باشه؟ تمام از اون حقوق از شوراست. اینا چرا صدای خود بلند نمیکنن؟ خاموشانه سعی میکنن و فقط بازی میتن که ما همراهتان هستیم، همراهتان استاد هستیم. این کل از این فریب است، کل از این بازی است، منافع خودشان است. الا یک حالت امکان داره که ما از این وضعیت برایم و او وضعیت است که اینا از شعار واقعا به عمل بیان و اینمی شورای سازمان ملل مطابق اونمو قانونی که دارن ملل متحد و شورای امنیت سازمان ملل که تمام اعضایی که از تمام کشورهای زی داخل در امور افغانستان است اونجا حضور دارن، مطابق قوانین خودشان اول تطبیق بکنن. در حال فعلا قوانین اینا اونجا نقض میکنن، به منافع شخصی خود پیش میرن، فقط این طرف خانم ها رو میخواین معاش ابزار استفاده بکنن.
تشکر بسیار زیاد. لطفا امروی ما بمونین، دقایق اخیر برنامه است. راضیه جان بارگزای، شما فعال حقوق زنان هستین، شما خواستتان چی است از جامعه جهانی یا راه حل شما در چی میبینین؟ چی شوه که امی عقل بر دادرسی منصفانه در افغانستان تامین شوه، حقوق تامین شوه و امی موارد را که سرش صحبت کردیم، نقض حقوق بشری، امی دیگه رفع شوه؟ ما
متاسفانه بعد از 2 سال مبارزات بیوقفه، با وجود از این که از ابتدا مشخص بود موقعیت تردیدآمیز و متزلزل و دورنگ و دو جهته سازمان‌های بین‌المللی در رأسش سازمان ملل متحد، امروز ما با وضوح میگیم که تا سازمان‌های بین‌المللی و کشورهایی که در رأس سیاست‌گذاری‌های بزرگ جهانی قرار داره، در کنار زنان افغانستان، در کنار اصطلاحاتی مثل حقوق بشر، حقوق زن و حقوق کودک استاده نیستن، بلکه در کنار منافع خود استاده هستن. برای از اونا زمانی این شعارها معنای واقعی پیدا میکنه و وارد عمل میشه، زمانی که منافع خودشان در یک موقعیت جغرافیایی حکم کنه که باید اونا دخیل باشه در این قسمت که با شعار دموکراسی، با شعارهای قشنگ و رنگین کمانی مثل حق زن، مثل حق کودک وارد یک جغرافیایی میشه و زمانی که دیگه منافعشان حکم نکرد، تمام آنچه که داره بر می داره، با سرنوشت میلیون ها انسان در موقعیت دیگی و بدون پرسش از مردم، بدون در نظر داشت خاص مردم بازی میکنن و دوباره تمام او انسان ها را در سیاه چالی از ناامیدی، بربریت و وحشت میندازن. ما میخواییم که مسئله سازمان های بین المللی را کاملا به یک طرف بگذارم برای مرحله دوم. مرحله اولی که میتونه تاثیرگذار باشه در تغییر اوضاع افغانستان، بسیج ملی مردم در برابر این وضعیت بحرانی است. تا زمانی که ما تمام مردم افغانستان که در داخل هستن چه در خارج هستن متحد نشیم و به این باور نرسیم که ما من حیث انسان‌های قرن 21 لایق و شایسته یک زندگی شرافتمندانه مدرن مثل همسایه‌های خود و مثل کشورهای دیگر، با برخورداری از حقوق و مکلفیت‌های مساوی از هر نظر، چی از نظر جنبر است، چه از هر بوده دیگی، تا به این شعور اجتماعی نرسیم و علیه یک لشکری که میخواهم ما را کاملا به یک قرنی
چندین قرن
متاسفانه که وقت برنامه به پایانی است.
من تمام میکنم. بله. من ختم میکنم گپ خدا در یک کلمه. اولین قدم ما بسیج ملی اتحاد ملی ماست و در قدم دوم وقتی که ما به اتحاد ملی رسیدیم قطعا که ما میتونیم که قانی بسازیم سازمان های بین المللی را و تمام قدرت ها را که در کنار مردم افغانستان استاده شد.
بسیار زیاد تشکر. برنامه این حق من است را از رادیو زودی شنیدید. رازیه جان بارکزه یکی از زنان معترض و فعال حقوق زنان افغان و نجلا جان رایل حقوقدان افغان در برنامه با خود داشتم. برنامه های رادیو زودی اکنین 24 ساعت میمانه خانه های شماست. تشکر از همراهیتان.
هر بار
تعامل میان شهروندان و حاکمان.
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از حد قمش داره؟
صدای بی صدایان.
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اید نمیرسد.
دمی اواخر برسانه ای که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید ما همی رادیو زدیست که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
She